قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد استواره.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، به چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه و خيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. 19 ماه مبارک رمضان است، سال روز ضربت خوردن مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیه السلام، نثار روح پرفتوح آن امام عزیز و همسر بزرگوارش زهرای مرضیه، پدر بزرگوارش حضرت ابو طالب، مادر گرامیش حضرت فاطمه بنت اسد صلوات عنایت بفرمایید. در ادامه بحثی که در تفسیر سوره انبیا داشتیم، بحث ما رسید به آیه 35، کل نفس ذائقة الموت، هر روحی، هر انسانی، هر جانی مرگ رو میچشه. و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن و الینا ترجعون. مردم، ما شما رو آزمایش میکنیم. آزمایش های خدا هم از شما دو جوره، شر و خیر. حالا یکیسی ممکنه بگه مگه خدا شر ازش صادر میشه؟ خدا هرچی ازش صادر میشه خیره. نه، منظور از این شر آزمایش هاییست که مهنت و سختی داره، مثل داغ اولاد، مثل بیماری. ما فکر میکنیم شر. منظور از خیر آزمایش هاییست که به نظر ما مثبته، مثلا پولی به ما میرسه، اولاد خدا به ما میده، اوضاعمون خوب میشه. گاهی خدا با فقر آزمایش میکنه، گاهی با ثروت. اون فقر رو ممکنه انسان به دیده خود شر ببینه. لذا اینجا میفرماید و نبلوکم به شر و خیر فتنه. من اجازه میخوام 3-4 تا مطلب رو راجع به امتحانات الهی بگم، چون بحث مبتلا بهی خیلی ها میپرسن اصلا برای چی خدا امتحان میگیره، یعنی چی، آثارش چیه، نتیجهش چیه. 4 تا کلمه تو قرآن به معنای امتحانه. 1 فتنه. 60 بار این کلمه تو قرآن اومده، از جمله تو همین آیه، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، انما اموالکم و اولادکم فتنه. پس فتنه یعنی آزمایش، فتنه با ته دو نقطه. دوم کلمه بلا. بلا هم به معنای آزمایشه، مثل همینجا نبلوکم. این هم حدود 36 بار تو قرآن آمده. سوم کلمه امتحانه. کلمه امتحان 2 بار بیشتر تو قرآن نیامده، اونم تو سوره ممتحنه. و چهارم کلمه تمحیص، اونم تو قرآن 2 بار اومده. پس مجموعاً اگر کسی خواست راجع به امتحانای خدا تو قرآن تحقیق کنه، این 4 تا کلمه رو باید دنبال کنه: فتنه، بلا، امتحان و کلمه تمحیص. آیان عزیز، خواهران گرام، مجموعه این 100 و خورده آیه که من گفتم رو هم که میریزیم، راجع به امتحان این آیات به 5 دسته تقسیم میشه. خوب دقت بفرمایید. دسته اول آیاتی که میگه همه امتحان میشن، ردخور نداره، مؤمن، کافر، پیغمبر، ولی. آیش هم اول سوره عنکبوت، احسب الناس، آیا مردم گمان میکنن ان یترکو ان یقولو آمنا، ولشون میکنیم وقتی گفتن ایمان میاریم، و هم لا یفتنون، امتحان میشن. پس اولین دسته آیات که حالا من یکیشو خوندم، آیاتیه که میگه امتحان مال همه است، استثنا نداره. دسته دوم آیاتی است که انواع امتحان رو میگه، مثل همین آیه‌ای که امرو خوندیم. امتحان 2 قسمه: بلوناهم بالحسنات و سیئات. گاهی خوشایند پول به آدم میرسه، گاهی ناخوشایند داغ به آدم میرسه، جفتش امتحان. سلیمان با ثروت فراوان امتحان میشه، ایوب با فقر شدید. مال سلیمان البته به نظر ما اینطور است، حسنات مال ایوب فقر. ولید که داستانش در سوره مبارکه مدثر آمده، 10 تا اولاد پسر سالم سرحال خدا بهش داد، امتحانش. حضرت سلیمان هم 1 اولاد نداره. سلیمان ثروت داره اما اولاد نداره. پس این دسته دوم آیاتی که میگه امتحان، سوالاتشو خدا مینویسه، ما نمیتونیم تعیین کنیم. هیچ دانش آموزی سوال امتحانی طرح نمیکنه. فرماید آزمونها گاهی به حسنات، گاهی سیئات. 3، آیاتی که هدف آزمون رو میگه، چرا امتحان میکنیم. ایکم احسن و عملا، سوره ملک. آه معلوم شه کی سلمانه، کی ابوذره، کی ابو سفیان. ببین یه معلم خودش هم 1 سال که با دانش آموزشه میفهمه کی قبوله کی مردوده، مگه میشه؟ امکان نداره. 1 سال یه معلم توی کلاس تشخیص نمیده کی درس خونه کی درس خون نیست، که آخر سال بهشون قبولی بده، ولی صداشون در میاد. بذار یه امتحان بگیریم برگه دستشون باشه، ببین آقا رفوزه شدی، شما هم قبول شدی. ممکنه معلم تشخیص بده، امتحان الهی خدا همه بنده هاشو میشناسه، اما در اثر این امتحانات معلوم شه کی صابره، کی عجوله، کی جزع میکنه، کی تحمل میکنه، کی رتبش در کجا قرار میگیره. پس دسته سوم آیاتی که هدف امتحانو معلوم میکنه. دسته چهارم آیاتی که مثال میزنه تو قرآن. آقا و اذ ابتلا ابراهیم ربه، حضرت ابراهیمو با سربریدن فرزند امتحان کرد. انا مرسلو الناقه فتنه، ما قوم صالح رو با شطور امتحان کردیم. حالا من 2 تا مثالشو الان داستانشو براتون میگم. حضرت داوود، حضرت سلیمان مثال میزنه، آقا توی خندق، توی احزاب مسلمونا امتحان شدن با کندن مثلا خند، تو احد اینا، مثال میزنه. و دسته پنجم ابزار امتحانه. ابزار امتحان چیه؟ فرق میکنه. ولا نبلون نکم به شیء، چیزای مختلف، من الخوف زلزله میشه، ول جو گرسنگی میگه، و نقص من الاموال و الانفس، نقص عز، نقص اولاد، نقص جان. پس اگر کسی بگد آقا میشه خلاصه و چکیده 100 و خورده آیه تاجه به امتحان که 60 بار کلمه فتنه، 36 بار کلمه بلا، برای ما خلاصه شو بگی، این 5 دسته است، امتحان مال همه است، امتحان شر و خیر دارد، امتحان هدف دارد، امتحان موادی دارد. ببینید آیان، چون روز متعلق به امیرالمومنین علیه السلامه، یه روایتی آیونی که اهل مطالعه اید در خصال صدوقه، البته تو فضاهای مجازی هم الان یه تیکشو میگم که پیدا کنید. اونی که تو خصال صدوق روایت اگر اشتباه نکنم حدود 17 صفحه است، خیلی طولانیه، روایت مفصلی است، هم خصال صدوق داره هم ارشاد دیلمی داره، چندین از منابع نقل کرده. چون بحثمون بحث امتحانه، من این حدیثم براتون بخونم چشمتون یه قدری روشن بشه به فضائل امیرالمومنین علیه السلام، چون این حدیث جاش امروزه. یک یهودی آمد پیش امیرالمومنین، تو تاریخ دارد رأس الیهود، یعنی از سران علما و دانشمندان یهود، گفت یا امیرالمومنین من شنیدم خدا همه رو امتحان میکنه، مخصوصا اولیاءشو، مخصوصا انبیا رو، مخصوصا جانشینان انبیا رو. اگه شما جانشین پیغمبر آخر الزمانی، من که یهودیم پیغمبرم قبول ندارم، حضرت موسی پیامبر ماست، ولی ما تو کتابامون اومده که امتحانهای انبیا چیست، معلوم میشه آدم عالمی بوده. من سوالم از شما اینه، خدا شما رو امتحان کرد یا نکرد؟ شما یه امیرالمومنین، عرض کردم روایت 17 صفحه است، طولانیه، خودش یک به قول معروف مجموعه است که میشه چند روز روش بحث کرد. آقا فرمودن بنشین، عده‌ای رو بگو جمع بشن، من براتون بگم. اون یهودی نشست، جماعتی از مردمم جمع شدن. آقا فرمود آقای یهودی، رأس الیهود، عالم یهود، خدا من امیرالمومنین رو 14 جا امتحان کرد، 7 جا زمان پیغمبر، 7 جا بعد از پیغمبر، از همشم موفق بیرون اومدم. حالا اگر کسی خواست اینو تو فضای مجازی پیدا کنه همین تیکشو بزنه کافیه. 14 امتحان امیرالمومنین در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر، چون ممکنه من الان بگم ذهنتون نمونه. جالبه وقتی آقا این 14 تا رو گفت، با اون توضیحاتی که داد این آقا مسلمان شد. و این آقا کسیه که اونی که گفتم به درد امروز میخوره، امروز وقتی خبر شهادت امیرالمومنین و ضربت خوردن امیرالمومنین رو شنید، با چشمای پر اشک اومد خدمت امام حسن، همین روز 19 و 20. اینو شاید نشنده بودید اینجا رو. این آقای یهودی که مسلمان شده بود بعد از امیرالمومنین، 19 یا 20 آمد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا من یه خواهشی از شما دارم، اقتل ابن ملجم، ابن ملجم رو به قصاص برسون، ازش نگذر، فانه اسوء، او بدتر از قابیله که حابیل رو به شهادت رساند، او بدتر از کسیه که شتر صالح رو پی کرد. چون ولی خدا امیرالمومنین، کسی که وجودش برای جامعه مفید بوده، او رو به شهادت رسونده. همین یهودی که دارم قصتشو میگم مسلمان شد، امروز اومد خدمت امام حسن، گفت آقا رحم نکنی به ابن ملجم، اقتله، بکشش. این تعبیر از اوست. خب یهودی نشست، آقا امیرالمومنین شروع کرد صحبت کردن، من توضیحاتشو دیگه حذف میکنم چون وقت نیست. فرمود اما 7 جایی که خدا منو زمان پیغمبر امتحان کرد. 1 یوم الدار، من 10 سالم بود، پیغمبر فامیلاشو جمع کرد، کله گنده ها، عموها، عرض میکنم که بزرگان قریش، قضا بهشون داد، همه گرد تا گرد نشستن، سیبیل در رفته، معاصن بلند، حالا تعبیر از منه، منم یه نوجوان 10 ساله. حضرت اعلام کرد رسالت خودش رو، یکی از اینا بلند نشد دفاع کنه، تنها کسی که بلند شد و دفاع کرد من بودم، و همون جا پیغمبر فرمود تو جانشین منی. ببینید آقای اون جانشینی امیرالمومنین مال قدیر نیست، قدیر رفراندومه، همون اول بعثت، این امتحان اول که من قبول شدم. 2 شبانه پیغمبر رفت مدینه، منو جای خودش خوابون، منم همه خطراتو به جان خریدم، لیلت المبیت، خدا پیش ملائکه افتخار کرد، گفت ببینید چجور علی ابن ابی طالب امشب جانشو فدای پیغمبر کرده، شما این کارو میکنید؟ میکائیل تو این کارو برای جبرئیل میکنید؟ اون نه من نمیکنم، خدا بهش گفت، خدا به جبرئیل و میکائیل گفت اگه قرارش یکی تونه فدا کنم، یکیتون رو نگه دارم، کدومتون حاضرید برای هم دیگه فدا بشید؟ به هم نگاه کردن. و حالا نگاه کنید به کره زمین، ببینید چجور علی ابن ابی طالب آیه نازل کرد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات. آقای یهودی، این دومین امتحانی بود که من قبول شدم. سوم روز بدر، من سنی نداشتم، امیرالمومنین تو بدر 20 خورده ای سنشه، 21 دو سالشه. سران قریش عتبه آمد به میدان، شیبه آمد به میدان، سران بزرگ شجاعان، اول کسی که رفتم مقابل اونها و اونها رو زمین زدم من بودم، اونجا هم قبول شدم. چهارم در احد، اونجا هم من بودم که همه فرار کردند. پیغمبر گرامی اسلام تو شیار کوه با دندان شکسته، با پیشانی شکسته، حمزه بدنش روی زمین، 70 زخم برداشتم ولی نذاشتم پیغمبر از بین بره. پنجم در خندق، وقتی عمر ابن عبدود از خندق پرید تمام میلرزیدن، بعضیا بت با خودشون برداشتن، گفتن الان که اسلام زمین بیفته بگیم آقا ما بت پرستیم، نه که نون به نرخ روز خورن. بعضیا به پیغمبر میگفتن آقا کوتاه بیاید. تنها کسی که رفت مقابلش ایستاد این 23 سالش حضرت امیر، جوان، که پیغمبر فرمود همه اسلام در برابر همه کفره، چون اگر امیرالمومنین زمین میخورد اونا میمدن این طرف فاتحه اسلام خوانده بود. اصلا اینا اومده بودن 5000 نیرو آورده بودن اسلامو تمام کنند. لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. آقای یهودی برای من نازل شد، اونجام خدا با این جمله منو قبول کرد. اینم پنجم. ششم تو خیبر، 3 روز تمام مسلمونا آقای یهودی حمله میکردن، شکست میخوردن. روز چهارم پیغمبر فرمود فردا پرچم و دست کسی میدم که خدا دوستش داره، پیغمبر دوستش داره، پیغمبر و خدا هم او رو دوست دارن. یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله. من درب و شکافتم، باز کردم، نه با قوت بشری، درب خیبر با زور بشری باز نشده، این همون قدرتیه که عصا انداخت اژدها شد، با قدرت علوی، با قدرت الهی. و هفتم، آقای یهودی سوره توبه سوره تندیست، بسم الله نداره، براءت توشه. سوره توبه اعلام بیزاری از مشرکینه. این سوره نازل شد، قرار شد بریم تو مکه اینو برای مردم بخونیم، برای مشرک، کسی جرأت نمی کرد. شما بری تو مکه با صراحت وایسی بگی خدا از مشرکین بریه، مشرکین نجسن، جرأت میخواد. تنها کسی که این جرأت رو پیدا کرد من بودم، آمدم توی مکه و سوره براءت رو خواندم و اونجا هم قبول شدم. اما بعد از پیغمبر دیگه فقط من آمارش رو عرض کنم، یکی در رحلت پیغمبر بود، رسول خدا از دنیا رفت، قائله به پا شد، من صبر کردم. سقیفه بود، صبر کردم. انتخاب خلیفه دوم بود که بی هیچ پیشینه‌ای با یک سفارش صورت گرفت، صبر کردم. شورا بود، شورای 6 نفره اونطور علیه من تنظیم شد، صبر کردم. تو جمل صبر در مقابل اون افراد، تو صفین در مقابل خدعه ها، در نهروان، اینم 7 جایی که بعد از پیغمبر بود، رحلت پیغمبر، انتخاب سقیفه، انتخاب دومین خلیفه، شورای 6 نفره، جمل و صفین. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. و انک ولی الله، شهادت نمیدم فقط به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر، به ولایت شما. عرض کردم این آقا از کسانی بوده که امروز گریه کرده بر امیرالمومنین و خدمت امام مجتبی علیه السلام رسیده. یکی دو تا نکته دیگه بگم و دیگه بحث رو جمع کنم. آیان، خواهران، هدف از آزمونهای الهی، حالا ببینید، من بازم تو منبرا گفتم نمیتونید به خدا بگید خدایا از ما امتحان نگیر، این نمیشه. مثل دانش آموز به مدرسه بگه امتحان نگیر. بله، میتونه بگه آقا این فصل ما نخوندیم، از این فصل نگیر. استاد آسون بگیر. آقای معلم این مثلا نصف کتابو حذف کن، اب نداره، اینا رو میشه، اما امتحان نگیر نداری. میتونید به خدا، خدایا ما رو با داغ اولاد امتحان نکن. مثلا شهید ثانی یه کتابی دارد، داره داغ اولادش نوشته، بچه جوانش از دست رفت، خیلی گریه کرد، یه کتابی نوشته مسکن الفؤاد، خوندنیه، این کتاب خوندنیه، ترجمه فارسی هم شده، اینایی که داغ تو زندگیشون هست این کتابو بخونن، آرام بخش دلهای داغ دیده، اسمش اینه ترجمهش. پایان کتابش یه جمله ای نوشت، کتاب سه بخشه، آیات صبر، داستان صبر، روایات صبر، پایانش نوشت خدایا اینا رو من نوشتم، صبرم میکنم، ولی یه خواهشی ازت دارم، دیگه منو با داغ اولاد امتحان نکن، من نمیخوام، اشکال نداره. چه عب داره شما بگید خدایا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، لا تحمل علینا اسرا، خدایا امتحان تو دین ما قرار نده، امتحان تو ببینید تو دنیامون باشه، تو مال باشه، خسارت مالی باشه، عب نداره، نقص من الاموال حرفی نداریم، اما نقص من الانفس نباشه. خدایا ما رو با به جا افتادن، محتاج بچه شدن، فلج شدن، یعنی هستن الان بعضی ها تو خونه میفتن شیش ماه یه سال، خدایا ما اینا اشکال نداره. ببینید یکی از دعاهایی که تو دعای عرفه میگیم، یکی از دعاها اینه خدایا ما رو وارث چشم و گوشمون قرار نده، یعنی چشم و گوش اکار بیفته من زنده باشم، میشیم وارث چشم و گوش. خدایا عجب دعاییه، عجب دعایی تو نهج البلاغه است، امیر المؤمنین تو نهج البلاغه میگه خدایا اول چیزی که از من میگیری جونم باشه، بعد چشم، بعد گوش. آدم جونشو که خدا بگیره بقیه هم خاموش میشه دیگه. دعای حضرت امیر ها تو نهج البلاغه است، خدایا اول چیزی که از من میگیری جونم باشه، خدایا منو وارث اعضا نکن، اعضا رو وارث من کن، الوارثین من، اینا اب نداره. شما میتونید، اما امتحانای الهی برای بالندگی است، برای اینه که آدم صبر کنه ثواب ببره، برای اینه که مسئولیت به آدم بدن. حضرت ابراهیم اگه امتحان نمیشد که امام نمیشد، پیغمبر بود. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، امتحان شد، قبول شد، گفتن حالا امامم بشه، چون امامت خودش مقامیه، انی جائل کل الناس اماما، امتحان گاهی برای بازگشته، لعلهم یرجعون. همین آیهی که الان داریم میخونیم، و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن و الینا ترجعون، گاهی انقدر آدم ها داریم در اثر بیماری یه فرزند با خدا صلح میکنن، در اثر یه داغ فامیلا کنار هم جمع میشن، منظورم اینه که اختلافا کنار میره، گاهی یه حادثه موجب میشه یه تصادف، این اهل نماز میشه، اهل دین میشه. نگید چرا خدا امتحان میگیره، برای رشد، برای بالندگی، برای پیشرفت، برای ترقی، برای مسئولیت دادن، برای به سوی خدا بازگشتن. بله میتونید همیشه این دعا رو بکنید، خدایا امتحانای ما رو آسان قرار بده، خدایا ما رو با سختی ها آزمایش نکن. وقت تنها راه موفقیت در امتحانای الهی هم یک کلمه است، و بشر صابرین، صبر، بردباری. خدایا همه ما رو سرفراز در آزمون‌هایت قرار بده. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدیم همه ما رو پیرو مکتب قرآن و اهل بیت مقرر بفرما. 19 ماه مبارک رمضان است، روز ضربت خوردن مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام. خب آخرین اذان حضرت امیر در مئذنه کوفه شنیده شد، دیگه آقا اذانش رو کسی تو کوفه نشنید، دیگه مسجد کوفه خطبه های امیر المؤمنین رو نشنید، محروم شدن مردم، محروم شدن، اونم چه محرومیتی. امیر المؤمنین کمتر از 2-3 روز تا شب 21 تو بستر افتاده، اما اتفاقات جالبی تو این 2-3 روز افتاده، ملاقات هایی که صورت گرفته، اسبغ ابن نباته، حجر ابن عدی، مردمی که آمدن، سعسعت ابن سوهان، از آقا استفاده کردن، گفتگو کردن، صحبت‌های خصوصی که آقا با بچه‌هاش داره، وصیت‌نامه بسیار ارزشمندی که حضرت داشته. البته ضربه به فرق آقا خیلی شدید بوده، لذا حال آقا به گونه‌ای بود که گاهی به هوش می‌آمدن، گاهی از هوش می‌رفتن. اما روزه من با شما گفتگویی باشد که بین امیر المومنین و حضرت زینب سلام الله علیها رد و بدل شد. اینو مرحوم مجلسی به مناسبتی عزیزانی که میخوان مطالعه کنن در جلد 28 بهار آورده. خب حال زینب خیلی منقلب بود، خیلی کنار بابا گریه میکرد، دختر علیست، داغ مادر دیده، داغ جد دیده، 30 سال با بابا بعد از پیغمبر زندگی کرده. دختر خیلی عاطفیه، ببینه فرق بابا شکافته، بابا از حال میره، گاهی به هوش میاد، گاهی از هوش میره. خب منقلب، خیلی گریه میکرد، یه بهانه ای میخواست پیدا کنه با بابا صحبت کنه. اومد نشست کنار بستر بابا، گفت بابا ام ایمن برا من یه حدیثی نقل کرده، میخوام ببینم درسته یا نه، میخوام ببینم ام ایمن داستان کربلا و کوفه رو برای زینب کبری سلام الله علیها بیان کرده بود. امیرالمومنین فرمودن یا بنیه الحدیث کما حدثت که ام ایمن، هرچی ام ایمن گفته درسته، فقط بذار منم اضافه کنم که انی بکه و به نساء اهل که سبا یا به هاذ البلد، دخترم همین کوفه‌ای که تو بستر افتادم یه روزی تو و خاندان تو اسیر وارد این کوفه میکنند، از الله خاشعین، مردم شما رو خار میشمرند، به شما توهین میکنند. دخترم امروز کوفه رو دیدی، 20 سال دیگه کوفه رو خواهی دید، آن روزی که وارد کوفه خواهید شد. سربسته امیرالمومنین برای دختر رمز و راز کوفه رو گفت. دو دهه گذشت، سال 61 هجری سید و عمه جانتون وارد این کوفه شد. اینا شد دیگه امیرالمومنین نگفت دخترم سر بریده بالای نیزه مقابلت قرآن میخوانه، مردم کوفه به این سر سنگ میزنن. یا امیرالمومنین، دختر کنار شما طاقت نداشت فرق شکافته ببینه، با اینکه شیر دست شما میدادن، احترام میکردن شما رو، اما بمیرم دروازه کوفه ببیند سنگ به سر مقدس ابا عبدالله. دختر کوچولو رو کرد، عمه جان چرا بابام رو سنگ میزنن، مگه قرآن نمیخوانه؟ در تلاوت قرآن از دو لعل در افشان سنگ کوفیانش بود، مزد خواندن قرآن خطبش متوقف کرد زینب، به احترام برادر سکوت کرد، برادر داره قرآن میخونه. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیب کانوا من آیاتنا عجبا. داداش جب برادره، به ما یاد دادی قرآن که خوانده میشه سکوت کنیم، منم به احترام سر بریده و قرآن خوندنت سکوت کردم. برادر من صبر میکنم، چون خودت منو امر به صبر کردی. شب عاشورا دست رو سینش گذاشت، یا اخته اصبری، خواهرم صبور باش. باشه برادر، ما توهم تو یا شقیق فادی کان هازا مقدرن مکتوبا. برادر فکر نمی کردم سر زینب سالم و سر تو غرق خون باشه. حالا گفتی صبر کن، من صبر میکنم، اما داداش نگاه کن، دختر کوچولوت داره جان میده، خدا نیاره یتیمی دختر کوچکو. برادر برادر، یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها، یه دو جمله با این دختر کوچولوت سخن بگو. حالا هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین
لآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستغرب.